شنونده های عزیز، با عرض سلام به برنامه خبری شام پنجشنبه 21 ماه می سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و شام بخیر. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که کمک های این کشور برای قوای امنیتی افغانستان را 1 میلیارد دلار کاهش نمی‌دهد. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 23 ماه مارچ پس از سفر به کابل به دلیل ناسازگاری سیاسی رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفته بود که ایالات متحده در سال روان کمک خود را به افغانستان 1 میلیارد دلار کاهش می‌دهد و در سال 2021 نیز 1 میلیارد دلار دیگر را کاهش خواهد داد. خبرگزاری رویترز با قول 3 مقام آگاه گزارش داده است که وزارت دفاع آمریکا با کاهش کمک به نظامیان افغانستان بی‌میل است و نیز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا تاکنون به زیردستان خود دستور نداده است که با تحریزی کاهش کمک ها اقدام کند. آقای پامپیو پس از سفر 23 مارچ و کابل همچنین گفته بود که اگر رهبران افغان حکومت همه شمولی را شکل دهند که بتواند امنیت را تامین کند و در روند صلح سعیم شود، ایالات متحده آماده است که از چنین تلاش ها حمایت کرده و در مورد کاهش کمک های مالی برای افغانستان بار دیگر بازنگری و تجدید نظر کند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله پس از ماها چانه‌زنی و کشمکش های سیاسی سرانجام به تاریخ 7 ماه می توافقنامه سیاسی را امضا کردند و ساعتی پس از امضای این سند مایک پامپیو از این اقدام ستایش و استقبال کرد. اما تا هنوز حکومت ایالات متحده به گونه رسمی در مورد بازنگری یا تغییر برنامه مرتبط با کاهش 1 میلیارد دلار مساعدت به حکومت افغانستان چیزی نگفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های غزنی تایید کردند که انفجار ماین در ولسوالی دیک و انفجار سرگلوله آوان در شهر غزنی تلفاتی را به غیر نظامیان وارد کرده است. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت که شام روز گذشته ماین جاسازی شده طالبان در روستای شاغل ولسوالی دیک ولایت غزنی منفجر گردید که به اثر آن 3 تن از کوچه‌های محل جان باختند. به گفته جمعه‌زاده در این انفجار 2 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند که به شفاخانه ولایتی غزنی منتقل شدند. هنوز گروه طالبان مسئولیت این ماین‌گذاری را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع ایالات متحده به کنگرس آن کشور گفته است که پاکستان هنوز هم از گروه های تندرو و گروه طالبان که در افغانستان خشونت میکنند حمایت میکنند. جزئیات از رویا زمانی.
وزارت دفاع ایالات متحده این اظهارات را در یک گزارش 3 ماهه بیان کرده است که به همکاری اداره انکشاف ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور تهیه و به تاریخ 19 ماه می به کنگره سپرده شده است. در این گزارش گفته شده است که پاکستان به صورت دوامدار از طالبان و گروه های پاکستانی مرتبط با آنها مثل شبکه حقانی حمایت کرده است. در گزارش همچنان گفته است که اسلام آباد گروه طالبان را برای گفتگوهای صلح ترغیب کرده اما بر طالبان به قدر کافی فشار نیاورده تا روابط خود را با گروه های تندرو و دهشت افغان قطع کند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که پاکستان برخلاف اظهارات خود مبنی بر همکاری در ارتباط با پروسه صلح اقدام می کند. پاکستان تاکنون چیزی نگفته اما پیش از این حمایت از گروه های تروریستی را همواره رد کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران تعزیرات جدید ایالات متحده آمریکا را بالای چند مقام ایرانی نشانه نارسایی کامل تعزیرات قبلی واشنگتن علیه تهران تلقی کرده است. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داد که این تعزیرات بی‌ثمر و تکراری هستند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تعزیرات جدید را بر چند مقام ایرانی از جمله وزیر داخلی ایران وضع کرد و آنان را به دست داشتن در قضایای نقض حقوق بشر متهم کرده است. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده از هند و پاکستان خواسته است تا آتش بس موقت دو جانبه را در منطقه کشمیر اثر بگیرند تا تنش میان دو کشور در منطقه هیمالیا کاهش یابد. الیس ویلز معاون دستیار وزارت خارجه ایالات متحده برای جنوب آسیا و آسیای میانه با نشر اعلامیه گفته است که قوای هند و پاکستان تقریبا همه روزه در منطقه کشمیر درگیر جنگ هستند. در حالی که ایالات متحده محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را در این کشور کاهش می دهد، 2.4 میلیون آمریکایی بیشتر درخواست کمک مالی دادند. وزارت کار ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که شمار افرادی که در 9 هفته گذشته درخواست کمک مالی در سراسر آمریکا دادند، مجموعاً به 38 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. یعنی از هر 4 نیروی بشری در آمریکا، یکی آن در جریان بحران ناشی از بیماری کووید 19 وظایفشان را از دست دادند. شمار نیروی بشری در سراسر ایالات متحده به بیش از 164 میلیون نفر میرسد. شما اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی به حدود 5 میلیون و 20 هزار نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 328 هزار و 500 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. بر اساس آمار پانتون جانز آپکنز ایالات متحده تا صبح پنجشنبه مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا به حدود 1 میلیون و 552 هزار نفر رسیده که از آن جمله 93 439 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. روسیه با ثبت بیش از 317 500 واقعه مثبت بیماری کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است. پس از آمریکا و روسیه به ترتیب برزیل، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایران و هند بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفته است که چین در صدد نشر معلومات نادرست در مورد شیوع و گسترش ویروس کرونا است. رئیس جمهور ترامپ نوقت چهارشنبه شب در یک پیام توییتر خود نوشته است که هدف چین از ارائه معلومات نادرست در مورد گسترش ویروس کرونا این است تا به گفته او جو بایدن خواب برده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است به تاریخ 3 ماه نوامبر سال جاری برگزار شود برنده انتخابات شود. آقای ترامپ در این پیام توییتر خود همچنین گفته است که اگر بیجینگ در این اقدام خود موافق شود، چین بار دیگر مانند چندین دهه گذشته ایالات متحده را از ناحیه تجارت و سرمایه‌گذاری متضرر خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از حدود 2 ماه به این سو امواره چین را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که ویروس کرونا از یک لابراتوار واقع در شهر ووهان ولایت هوبی چین نشت کرده و بیجینگ معلومات راجع به این ویروس کشنده را به موقع با جهان شریک نکرده است. اتهامی که از سوی مقام‌های چینی رد شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با انتقاد از یک پیام توییتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را اظهارات یهود ستیزانه، نفرت انگیز و انزجار آور تلقی کردند. وزیر خارجه آمریکا نو وقت چهارشنبه شب ضمن بازنشر پیام توییتر خامنه‌ای نوشته است که ایالات متحده اظهارات یهود ستیزانه، نفرت انگیز و انزجار آور خامنه‌ای را محکوم می‌کند و تاکید کرده است که اظهارات رهبر ایران از خواست مردم آن کشور نمایندگی نمی‌کند. آقای پامپیو در یک پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که رهبر ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی و یهود ستیز در جهان است که هولوکاست یا قتل عام دست جمعی یهودیان توسط آلمان نازی را انکار می‌کند. در این حال صدر اعظم اسرائیل طرح رهبر ایران مبنی بر نابودی یهودیان را محکوم کرده و گفته است خامنه‌ای باید بداند هر حکومتی که اسرائیل را تهدید به نابودی کند خودش با خطر نابودی مواجه خواهد شد. و بیش از 80 نفر به اثر طوفان‌های شدید روز چهارشنبه در شرق هند و بنگلادش تلف شدند و این طوفان‌های شدید توأم با باران‌های شدید خسارات انگفت مالی را نیز در پی داشته است. مقام‌های هندی و بنگلادشی گفتند که به دلیل کمبود وقت و رعایت فاصله فیزیکی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با مشکلات زیاد مواجه بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خب شنوندگان ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون توجه فرمایید به مطالب و گزارش ها در این برنامه شامگاهی که برای شما تهیه دیده ایم. شیوع ویروس کرونا کماکان سیر صعودی دارد. طبق اعلامیه وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز گذشته 531 واقعه جدید و مثبت کرونا در کشور ثبت شده است که با این رقم جدید شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 9676 تن رسیده است. کمیته مبارزه با ویروس که نگران روز آینده است، از وضع تدابیر تازه در روزهای عید فطر خبر می دهد که مطابق آن هر نوع گشت و گذار موترها و آبرین در سه روز عید ممنوع است، اما اصناف می توانند تحت یک جدول زمانی فعالیت داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
واحد مجروع معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به روز پنجشنبه گفت که روند انتشار ویروس کرونا سیر صعودی دارد و تنها در یک شبانه روز گذشته 531 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است.
24 ساعت گذشته از میان 1007 سمپلی که در لابراتوارهای مختلف در افغانستان تست شده 531 واقعه مثبت داریم. 6 واقعه فوتی داشتیم، 8 واقعه شفایاب داریم. مجموع در افغانستان فعلا 8676 واقعه مثبت ثبت شده و تاکنون 103 افغان ما جان خود از دست داده و 938 تن دیگه شفایاب شد.
معین وزارت صحت و دیگر مقامات انتظامی از سرعت انتشار ویروس کرونا در آینده به خصوص ایام عید نگرانی دارند و با توجه به حاد بودن مسئله، کمیته مبارزه با ویروس کرونا تدابیر تازه ای را برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا وضع کرده است که مطابق آن گشت و گذار هر نوع موترها و آبرین در سه روز عید ممنوع است. یعقوب حیدری والی کابل که رئیس کمیته مبارزه با کووید 19 در کابل است، از تدابیر تازه در ایام عید سخن گفت.
که روزهای عید در خانه های خود همراه با عزیزان خود بمانند. ما از ساعت 4 و 5 صبح تمام شهر کاملا مسدود میکنیم. همه تردد هم موتر و هم آبرین مانی میشه.
والی کابل افزود در سه روز عید کسی نه از شهر به ولسوالی ها رفته میتواند و نه از ولسوالی ها به شهر آمده میتواند. مقامات وزارت صحت که هر روز از بی‌اعتنایی شهروندان به اصول بهداشتی شکوه دارند، از روزهای آینده به خصوص در ایام عید نیز نگرانی خود را ابراز داشته، میگویند که در ایام عید در خانه بمانید تا سالم بمانید. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه:
امیدوار هستیم که مردم کرونا را جدی بگیرند، ورنه کرونا جدی مردم ما را میگیره و متاسفانه راهی آی سی یو و قبرستان میکنه.
شیوه شرخ معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست خبری مشترک با وزارت صحت پروسه امداد و نیازمندان و مصرف بودجه برای آگاهی آمد در ولایت را شفاف ندانسته، از رسانه ها خواست که مشاهدات و یافته های خود را به دسترس رهبری دولت و این وزارت قرار بدهند.
پروسه امداد بر نیازمندها را زیاد شفاف نمی دانم. از این بابت از رسانه های محترم تقاضای ما ای است که بر اساس فیصله رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان چشمدیدها، بررسیها و ارزیابیهای خودشان در اختیار ما قرار بدن.
ویروس کرونا بار نخست در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین شروع یافت و از آن تاریخ تا کنون در 187 کشور دنیا گسترش یافته است. با موجب ارقام دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز پنجشنبه 21 می مرگ و میر ناشی از کووید 19 در جهان با بیش از 328,000 نفر و مبتلایان آن از 5 میلیون نفر گذشته است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش ها. بانک توسعه آسیایی قرار است حدود 100 میلیون دلار به افغانستان مساعدت کند. این مطلب را ورنر لپک، رئیس عمومی بخش آسیای غربی و مرکزی این بانک، در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش گفته و اضافه نمود که این مبلغ برای خدمات اجتماعی و حمایت مالی از آسیب دیدگان بحران ویروس کرونا در آن کشور اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر نریندرا سینگرو رئیس این بانک در افغانستان نیز از رشد منفی اقتصاد افغانستان در سال روان آینده میلادی یادآوری نموده است. این دو مقام بانک توسعه آسیایی درباره نکات مهم دیگری از جمله تجهیز شفاخانه های افغانستان و پالیسی های این بانک برای جلوگیری از به هدر رفتن این کمک ها در افغانستان نیز صحبت کردند که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
آقای لیپک، سوال اول را با شما آغاز میکنم. بانک توسعه آسیایی اخیراً 40 میلیون دلار را بر مقابله با ویروس کرونا در افغانستان به این کشور اختصاص داده. این کمک در چه زمینه‌هایی قرار است به مصرف برسد و آیا تصمیم دارین کمک‌های بیشتری به افغانستان اختصاص بدین؟
اگر به وضعیت کنونی افغانستان نگاه کنید، آمار ترسناک به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه تنها شمار بسیار اندک آزمایش می‌شوند، تعداد واقعات مثبت کرونا ویروس در آن کشور صریحاً در حال افزایش است و البته شمار واقعی مبتلایان ممکن بسیار فراتر از این باشد. برای همین برای مهار این ویروس آزمایش کاملاً ضروری است. بخشی از آنچه ما برای این کشور فراهم می‌سازیم تجهیزات عیاتی مانند کیت‌های آزمایشی، دستگاه ونتیلیتر یا تنفس و همچنان وسایل حفاظتی است. ما شفاخانه های افغانستان را نوسازی و تجهیز می کنیم و 15 شفاخانه را نیز در سراسر آن کشور شناسایی کرده ایم که روی بالا بردن ظرفیتشان کار کنیم. پس از آن باید روی توانمندسازی دکتران و نرسان برای استفاده از تجهیزات جدید کار کرد. بخشی از کمک های ما به آموزش کادر مسلکی اختصاص یافته است. اولویت ما تجهیز شفاخانه هاست و بدون شک 40 میلیون دلار کافی نیست. در کنار مقابله با این ویروس، آنچه ما شاهد آن هستیم، تأثیر عمیق آن نه تنها روی صحت افراد، بلکه روی معیشت آنان است. اقتصاد کشور دچار رکود شده و مردم کار خود را از دست داده اند. برای همین، ما در حال آماده سازی یک بسته کمکی دیگر هستیم که تا سقف 100 میلیون دلار روی حمایت از مردم و ایجاد شغل و سایر کمک های اجتماعی سرمایه گذاری خواهد شد.
آقای سنگرو، به عنوان رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان شما از نزدیک با مقام‌ها و مسئولین استهی کشور در تماس هستین. وضعیت کنونی را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا اوضاع کنونی افغانستان نگران کننده است و در بحران فعلی این کشور به چه نوع کمک‌های بیشتری نیاز دارد؟
نکته بسیار مهم است. با توجه به سطح بالای فقر و عدم امنیت غذا در افغانستان، شیوع ویروس کرونا میتواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای روی اقتصاد آن کشور بگذارد. این بحران به خصوص روی خانواده‌های فقیر و آسیب پذیر افغان، به خصوص عودت کنندگان از ایران و پاکستان و بیجه شدگان داخلی تأثیرات ناگوار بیشتری خواهد داشت. تأثیرات اجتماعی شیوع ویروس چشمگیرتر است، زیرا اکثر کارگران یا شغل آزاد دارند و یا در سکتور اقتصاد غیر رسمی کار میکنند و معاش بسیار کمی هم دریافت میکنند و واضح است که مردمی که از سوء تغذیه رنج میبرند در برابر چنین بیماری ها آسیب پذیرتر خواهند بود و این گونه است که این ویروس هم صحت و هم معیشت مردم آن کشور را تهدید میکند. به همین جهت مهم است که همه شرکای توسعه‌ای بین المللی ما تلاش کنند هرچه عاجلتر کمک‌های لازم را در بخش تأمین تجهیزات طبی و آگاهی دهی مردم فراهم کنند، زیرا ظرفیت‌های ساختاری آن کشور فعلا ضعیف است.
آقای لیپک، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل بحران ویروس کرونا اقتصاد جهان با رکود مواجه خواهد شد. ارزیابی شما چیست و بحران اقتصاد جهانی چه تأثیرات منفی را می‌تواند روی کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان داشته باشد؟
شک نیست که شیوع این ویروس تأثیرات منفی جهانی را به همراه داشته است. البته بسیار دشوار است که بتوان برای تأثیرات مخرب آن عدد تعیین کرد، زیرا می‌بینیم که وضعیت اقتصاد جهان هر هفته از هفته گذشته بدتر می‌شود و در کشورهای فقیر مانند افغانستان تأثیرات منفی آن چند برابر است. زنجیره تأمین غذا را مختل کرده و در نتیجه اقدامات پیشگیرانه صحی مانند رعایت فاصله فیزیکی اقتصاد داخلی نیز از حرکت مانده است. برای تعیین درصد برای این بحران کم محتاطم، اما میتوانم بگویم که امسال افغانستان شاهد رشد مثبت اقتصادی نخواهد بود. مشکل عمده دیگر تأثیرات منفی این بحران روی مسئولیت غذایی و بخش زراعتی افغانستان است که عامل مهم در اقتصاد و تأمین معیشت آن کشور به حساب می آید. به همین دلیل من برای تأمین مسئولیت غذایی در آن کشور نگرانم. خوشبختانه تورم مهار شده است و رئیس جمهور غنی نیز هفته گذشته به ما گفت که افزایش شدید قیمت مواد غذایی تا حدود تثبیت شده است. اما اگر وضعیت شیوع این ویروس بدتر شود، معلوم نیست که این ثبات قیمت دوامدار بماند. در این مرحله نمیخواهم پیش بینی کنم، اما رکود اقتصاد جهان خبر بسیار بد برای افغانستان خواهد بود.
آقای لیپک، نگرانی های درباره احتمال حیف و میل شدن کمک های خارجی در افغانستان وجود دارد. برخی به این باور هستند که به دلیل فساد اداری این کمک ها ممکن به درستی به مصرف نرسد. که توسعه آسیایی چی پالیسی های را بر نظارت برای این کمک هایی که اختصاص داده در نظر گرفته؟
این نگرانی برای ما هم کاملا شناخته شده است. البته کرونا ویروس آزمون جدید در این باره ایجاد نخواهد کرد، زیرا این مشکل همیشه آنجا وجود داشته و ما نیز در این باره تجارب داریم. بانک توسعه آسیایی در برابر فساد به هیچ عنوان اغماز نمی کند. ما این پروژه را به گونه‌ای طراحی کرده ایم که هر نوع سوء استفاده احتمالی از این کمک به حد اقل برسد. کمکی که ما فراهم میکنیم کاملا شفاف و قابل ردگیری است. البته به دلیل کرونا ویروس این کار تا حد آزمون برانگیز است، زیرا عرضه تجهیزات حیاتی طبی در بازار جهانی کم شده و همیشه افراد سودجو هم وجود دارند. به همین دلیل ما با سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها مانند بانک جهانی شریک شده ایم، زیرا آنان شبکه بسیار قوی در دنیا دارند و قرار است که تمام کمک ها یک جا جمع شود و تحت نظارت سازمان ملل متحد به تهیه کنندگان این مواد و تجهیزات داده شود. در عین حال ما مستقیما با کسانی که با آنها قرارداد می‌بندیم پول پرداخت می‌کنیم تا مطمئن شویم خدماتی که از آنها خواسته می‌شود با درستی انجام شود و این بخشی از برنامه‌های ما برای افغانستان است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
ادامه گزارش‌ها. حکومت افغانستان از ادامه کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان اظهار امتنان کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است کمک‌های این کشور برای قوای امنیتی افغانستان را که 1 میلیارد دلار است کاهش نخواهد داد. گزارش در مورد از حسیب مودودی توجه فرمایید.
در یک گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از حمایت دوامدار پاکستان از گروه طالبان پرده برداشته شده است. در این گزارش که وضعیت 3 ماه اول امسال بررسی شده است، آمده که اسلام آباد از طالبان و شبکه حقانی که علیه دولت افغانستان می جنگند به گونه دوامدار حمایت کرده است.
تا زمانی که منافع پاکستان، هند و کشورهای منطقه در افغانستان به شکلی تطابق پیدا نکنه و در اونجا منافع افغانستان مشخص نشود، هیچگاه ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها از استراتژی که قبلا طرح کرده بودند به عنوان عمق استراتژی در قلمرو افغانستان عقب نشینی نمی کنند.
در گزارش پنتاگون همچنان گفته شده است که پاکستان گروه طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق کرده است، اما این گروه را تحت فشار قرار نداده تا روابط اسلام آباد با گروه های بنیادگرا آسیب نبیند. اما در کابل زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس جمهور و رئیس شورای ملی مصالحه گفته که بر تاثیر روند صلح توافق کردند. همزمان با این خبرگزاری رویترز از زبان برخی از منابع گفته که وزارت دفاع آمریکا به قطع کمک‌هایش به افغانستان تمایل ندارد. این منابع گفتند که 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان که قرار بود به دلیل تنش‌های سیاسی قطع شوند تاکنون قطع نشده است.
در افغانستان حکومت د امریکا له همیشنی مرستو مننه کوي. د دواړو حکومتونو کار همدا دی چې څنګه دا مرستې ډېرې او اغېزمنې کړي. د افغانستان حکومت د ټولو کومکونو د پر ځای لګولو او د حساب ورکولو په اړه باندې د شفافیت او روڼتیا پر اصل باندې ټینګار کوي.
به دنبال دیدار فرستاده آمریکا با مقامهای افغان و رهبران طالبان، روند صلح افغانستان ظاهراً بار دیگر جان تازه گرفته است. دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه در دیدار با آقای خلیلزاد بر تطبیق کامل موافقتنامه صلح دوحه تاکید کرده است و میکانیزم های جدا از این موافقتنامه را به معنای ایجاد موانع عنوان کرده است.
آنچه که در پروسه صلح افغانستان با عنوان یک معضل باقی مانده بود، اما عدم تطبیق شدن موافقتنامه‌ای که بود و عدم تطبیق تعهد طالبان در قبال کم کردن خشونت ها داشتن در افغانستان. سفر آقای خلیلزاد در دوحه میتونه که بحثی را که طالبان را متوجه حساسیت موضوع بسازه.
خلیلزاد و طالبان و خبر و واضح ده چه مخ که دوی کم تعهدات سرکلو و تعهدات به چه عملی سی مالیک نو سبوګر دا حکومت چې اطلاعاتي حکومت جوړو د دې خلکو خبره پرې وس اړه لري کاغه اوس راورسي د بنجر خلاصون تجمنسي او جر بین افغاني مذاکرات رسیدګي مطلب او مقصد ولري.
حکومت افغانستان میگوید که مسدود شدن پناهگاه های طالبان در پاکستان برای تامین صلح و برگشت ثبات مهم است و بخشی از طرح هفت ماده ای صلح کابل نیز به همین موضوع پرداخته است. اما بر بنیاد گزارش پنتاگون، پاکستان برای مهار هند از طالبان حمایت میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده پذیرفته است که از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا مفتش وزارت خارجه را برطرف کند، اما این ادعا را رد کرد که گویا این عمل یک اقدام تلافی جویانه به خاطر تحقیقات این مفتش در مورد شخص وزیر خارجه بوده است. جزئیات این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می شنویم.
مایک پامپئو روز چهارشنبه به خاطر برطرفی استیو لینچ سرمفتش وزارت خارجه آمریکا با سوالات خبرنگاران مواجه شد.
در این مورد برای جمهور پیشنهاد کردم تا استیو لینچ را برطرف کند. بی پرده بگویم این کار باید چند قبل صورت می گرفت.
بر مبنای گزارش رسانه ها استیو لینچ مشغول تحقیق در مورد پامپئو بود که گویا وزیر خارجه در امور شخصی خود و همسرش از آن عده همکارانش استفاده می کرد که او را در سفرهای خارجی همراهی می کردند. آقای پامپئو این گزارش ها را احمقانه خواند و برطرفی مفتش لینچ را به عنوان یک اقدام تلافی جویانه قویا رد کرد.
بیایید واضح باشیم. ادعاهای وجود دارد که گویا برطرفی استیو لینچ یک اقدام تلافی جویانه برای تحقیقاتی بود که او انجام می داد. این یک دروغ محض است.
اما آقای پامپئو این سوال را پاسخ نداد که آیا لینچ سزاوار برطرفی بود یا خیر. قانونگذاران دموکرات میگویند که مفتش وزارت خارجه همچنان تحقیق میکرد که چگونه مایک پامپئو با استفاده از اعلام حالت اضطراری برای دور زدن و نادیده گرفتن کنگرس فروش سلاح به ارزش 7 میلیارد دلار را به عربستان سعودی انجام داد. کنگرس آمریکا سال گذشته فروش سلاح به عربستان را منع قرار داده بود.
کانگرس قانون را در مورد فروش سلاح به عربستان سعودی تصویب کرد و در وزارت خارجه آنان یک حالت اضطرار دروغین را اعلام کردند تا این فروشات را انجام دهند که ممکن این موضوع بخشی از تحقیقات بوده باشد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس می افزاید که رئیس جمهور ترامپ با برطرف کردن 4 مفتش ویژه در این اواخر دموکراسی آمریکایی را تضعیف بخشیده و نادیده گرفته است. این پست‌ها در زمان افتضاح واترگیت در دهه 70 میلادی به منظور برملا ساختن زایات، تقلب و سوء استفاده ایجاد شده بود. رئیس آکادمی دیپلماسی آمریکایی با این گفته این خانم پلوسی موافق است.
This removal of one of four inspector generals that
با برطرفی یکی از 4 مفتش ویژه که بخشی از یک موضوع بزرگتر است، دولت توازن قدرت را در قانون اساسی و توانایی کنگرس را در انجام کار آن به آزمون می کشد. اما این کنگرس آمریکا است که باید و این قدرت را دارد تا اگر می خواهد این توازن را ترمیم کند.
مایک پامپئو کنفرانس مطبوعاتی را زمان تر گفت که یک خبرنگار می خواست در مورد فروش اسلحه به عربستان سعودی سوال کند. اما احتمالاً وزیر خارجه آمریکا در این مورد در آینده با سوالات بیشتری مواجه شود، شاید هم در کنگرس آمریکا.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه خبری شامگاهی قرار داریم. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با اخبار و مطالب تازه در برنامه بامدادی خدمتتان خواهیم بود، شب خوش و راحتی داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آش